د خبري مجله پای ته ورسیدو خو پر روان نیم ساعت کې مليحه احراری د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو تر پای در سره ده. مليحه جان ستړي مشي.
تشکر آقای تکل و سلام به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 دقیقه است. در برنامه حاضر گزارش ها را در رابطه با حادثه حمله هوایی قوای ناتو بر تانکرهای ربوده شده تل در ولایت قندوز دنبال می کنیم که در آن ده ها نفر کشته شدند و عکس العمل های زیادی را در سازمان ملل متحد و پیمان ناتو ایجاد کرده است. اما قبل از اینکه به این گزارش ها بپردازیم، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را مصطفی صدیقی تقدیم می کند.
نخست توجه کنید به سرخط تازه ترین ها. سرمنشی عمومی ناتو حمله هوایی نیروهای ناتو بر دو تانکر تیل را که از سوی طالبان در قندوز ربوده شده بود تایید کرده است. رهبران نظامی امریکا میگویند وضعیت افغانستان اقدامات عاجل را ایجاب میکند، اما با این باور هستند که استراتژی رئیس جمهور اوباما مؤثر بوده است. یک مقام برجسته ایرانی گفته است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران از وکیلان پارلمان این کشور خواسته تا کابینه پیشنهادی رئیس جمهور احمدی نژاد را تصویب کنند. و پلیس ازبکستان میگوید سه جنگجویی را که در خارج آموزش دیده بودند هفته گذشته در یک تیراندازی در مرکز این کشور کشتند. این هم مشروع خبرها. سرمنشی عمومی ناتو حمله هوایی نیروهای ناتو بر دو تانکر تیل را که از سوی طالبان در قندوز ربوده شده بود تایید کرده است. آندرس فاگرسموسن در بروکسل مرکز بلژیم به خبرنگاران چنین گفت: نیروهای ISAF در جریان شب حمله را علیه طالبان انجام دادند. در واقع شماره از طالبان کشته شدند. همچنان گمان می رود شماره از غیر نظامیان هم در این حادثه کشته شده باشند، اما این موضوع هنوز روشن نیست. وی همچنان گفت مردم افغانستان باید بدانند که ما به خاطر حفظ جان آنان کاملا متعهدیم و این را هم بدانند که ما این موضوع را کاملا و فورا مورد تحقیق قرار می دهیم. در این حال یک سخنگوی ناتو در افغانستان جنرال اریک ترمبلی گفته است بر اساس اطلاعات رسیده از کندوز شماره از غیر نظامیان زخمی به یک شفاخانه منتقل شدند. از سوی دیگر رئیس جمهور کرزی از وزارت داخله افغانستان، ریاست امنیت ملی و مقامات حکومتی در کندوز خواسته تا در مورد این حادثه تحقیق کنند. قماندان امنیه ولایت کندوز گفته که در این حادثه 56 مرد مسلح کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. حادثه شب گذشته در ولسوالی علی آباد این ولایت کندوز رخ داد. قبلا گفته شده بود که در این حادثه نزدیک به 90 تن کشته شده که 45 تن آنان غیر نظامیانند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. رهبران نظامی آمریکا میگویند وضعیت افغانستان اقدامات عاجل را ایجاب میکند، اما به این باور هستند که استراتژی رئیس جمهور اوباما مؤثر بوده است. آنان میگویند عساکر آمریکایی تا زمان شکست گروه‌های افراطی خشونتگرا در این کشور باقی خواهند ماند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا دیروز با یک اجتماع خبری در پنتاگون گفت که تا حالا همه عساکر که رئیس جمهور اوباما دستور داده به افغانستان فرستادن نشدند.
We still do not have all of the forces the president has authorized in Afghanistan yet.
ما تا هنوز تمام قوای را که رئیس جمهور دستور داده به افغانستان نفرستادیم. تعداد مردم ملکی آمریکا که به دستور رئیس جمهور باید به افغانستان بروند نیست. تا حالا همه به این کشور نرفتند. پس ما تازه در مرحله جابجا نمودن منابع و ارزیابی استراتژی نظامی در اینجا هستیم که بعد از آن عملی کردن استراتژی رئیس جمهور اوباما را آغاز کنیم.
در یک خبر دیگر، قرار است صدر اعظم بریتانیا در یک سخنرانیش امروز به مردم آن کشور بگوید که نیروهای بریتانیایی تا زمانی که افغانستان قادر به تأمین امنیت خود شود در این کشور باقی خواهند ماند. در بخشی از این سخنرانی که به دسترس رسانه‌ها قرار گرفته آمده است که گوردن براون به مردم خواهد گفت در حالی که امنیت بریتانیا و جامعه جهانی به جنگ در افغانستان ارتباط دارد، نیروهای بریتانیایی از افغانستان خارج نمی‌شوند. ادامه خبرها پس از یک آگهی کوتاه.
رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. یک مقام برجسته ایرانی گفته است که آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران از وکیلان پارلمان این کشور خواسته تا کابینه پیشنهادی رئیس جمهور احمدی نژاد را تصویب کنند. مجلس ایران روز پنجشنبه از جمله 21 عضو کابینه پیشنهادی 18 وزیر را تصویب کرد. مجلس از جمله 3 زن که به حیث وزیر در کابینه پیشنهاد شده بودند، 2 تن آنان را رد کرد. همچنان وزیر پیشنهادی برای حراز سمت وزارت انرژی هم رد شده است. خبرگزاری اسنای ایران از معاون سخنگوی پارلمان ایران نقل قول کرده که گفته است اگر خامنه ای از این کابینه پیشنهادی حمایت نکرده بود، 8 تا 9 وزیر پیشنهادی رأی اعتماد حاصل نمی کردند. و ای گفته که پیام رهبر مذهبی ایران در این خصوص نقش بزرگی را بازی کرد. پلیس ازبکستان میگوید 3 جنگجویی را که در خارج آموزش دیده بودند هفته گذشته در یک تیراندازی در مرکز این کشور کشتند. رسانه‌های طرفدار حکومت از قول لوید سارنوال ازبکستان امروز گفتند که 3 مرد مسلح در جریان عملیات خاص پلیس شنبه گذشته کشته شدند. این رسانه‌ها همچنان گفتند که مردان مسلح در مراکز تروریستی خارجی آموزش دیده بودند و با شمار از قاتلان و خرابکاران که اخیراً در این کشور جای گرفتند ارتباط داشتند. هنوز در مورد این حادثه که روز شنبه در شهر تاشکنت ازبکستان رخ داد، به طور رسمی چیزی گفته نشده است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز اجلاس دو روزه را در شهر استکهلم سویدن افتتاح می کنند. انتظار می رود آنان در این اجلاس درباره برنامه هسته‌ای ایران صحبت کنند. گفته می شود آنان در این ملاقاتشان راه‌هایی را بررسی خواهند کرد که ایران را به برگشت به گفتگوهای بین المللی در مورد برنامه هسته‌ایش ترغیب می کند. این اجلاس پس از آن صورت می گیرد که نمایندگان 6 کشور نیرومند یعنی آمریکا، جرمنی، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین روز چهارشنبه با هم ملاقات کردند و از ایران خواستند تا گفتگوهای هسته‌ای مستقیم را پیش از آغاز اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در 21 سپتامبر بپذیرد. سخنگوی اتحادیه اروپا گفته است این اتحادیه تا هنوز از سوی ایران این پاسخ را دریافت نکرده که این مذاکرات را میپذیرد یا خیر. خبرگزاری سینهوای چین میگوید حکومت همه راهپیمایی‌ها، تظاهرات و اعتراضات گروهی بدون مجوز را در شهر اورومچی ممنوع اعلان کرده است. اورومچی مرکز ولایت شینجیان در غرب چین است. این ممنوعیت به دنبال اعتراض‌های تازه در این کشور اعلان شده است. باشندگان محل میگویند اعتراض کننده‌ها خواهان افزایش تدابیر امنیتی بودند. این در حالی است که در این اواخر وضعیت امنیتی در این شهر خراب شده و 2 ماه قبل گروه اتنیکی هان چین با مسلمانان ایغور درگیر شدند که تقریباً 200 کشته بر جای گذاشت. و یک محکمه میانمار دستور داده که آنگ سان سوچی رهبر دموکراسی خواه این کشور می تواند طلب استیناف کند و ای بعد تخطی از قانون امنیتی مقصر دانسته شده است. قاضی محکمه گفت که مجلس استماعی استیناف در 18 ماه سپتامبر برگزار خواهد شد. خانم سوچی به خاطر اینکه به یک مرد آمریکایی اجازه ورود به خانه اش داده بود مقصر دانسته شده است. محکمه به همین دلیل وی را به زیر نظارت قرار گرفتن در خانه برای 18 ماه محکوم کرد. حکم محکمه در سطح بین المللی با مخالفت روبرو شد. منتقدان رژیم نظامی میانمار را متهم کرده می گویند که سوچی را به خاطر اینکه نتواند در انتخابات سال آینده شرکت کند محکوم کرده است. این رهبر 64 ساله که برنده جایزه صلح نوبل هم است در 20 سال گذشته 14 سال را در بازداشت به سر برده است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان. از من مصطفی صدیقی و برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.com.
ساعت 6:39 اینجا رادیو آزادی است و در این برنامه بر این موضوعات درنگه داریم. حمله هوایی ناتو بر تانکرهای ربوده شده ایتل در قندوز واکنش ملل متحد و پیمان ناتو را برانگیخته است. یک سخنگوی ناتو گفته است زخمیان ملکی حمله هوایی ناتو در قندوز تحت تداوی قرار دارند. لوی درستیز پاکستان امروز از سوات و ملکند دیدن و یک شفاخانه نظامی در ملکند را افتتاح کرد. از سایر رویدادها هم گزارش هایی داریم، با ما باشید. در خبرها شنیدید که حادثه حمله هوایی قوای ناتو بر تانکرهای ربوده شده تل در ولایت قندوز که ده ها نفر در آن کشته شدند، عکس العمل های زیادی را در سازمان ملل متحد و پیمان ناتو ایجاد کرده است. مقامات امنیتی افغان و پیمان ناتو میگویند که در این حادثه تنها طالبان مسلح کشته شدند، اما قبلا خبرهای نشر شده بود که تعدادی از افراد ملکی هم قربانی شدند. ناتو، سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان هر یک میگویند که برای تحقیقات در مورد این حادثه هیئت‌های خود را به محل فرستادند. جزئیات بیشتر در این مورد را از سید سمی عباس میشنوید.
سرمنشی پیمان ناتو اندرس فوگ راسموسن میگوید که در حادثه شب گذشته در ولایت کندوز کسانی که کشته شدند همه افراد وابسته به طالبان بودند، ولی احتمال تلفات ملکی هم وجود دارد که در مورد آن تحقیقات انجام می شود. یک هیئت تحقیقاتی به محل حادثه فرستاده شده است. این هیئت توسط یک ادمیرال از قرارگاه ایساف رهبری می شود. جنرال مک‌کریستال با رئیس جمهور کرزی صحبت نموده و تعهد کرده است که به زودترین فرصت حقایق این حادثه را برملا می سازد. با گفته مقامات وزارت داخلی افغانستان در این حادثه 56 طالب کشته شده و 12 نفر مجروح گردیدند. سرمنشی ناتو میگوید قوای ناتو متعهد است که از تلفات ملکی در عملیات خود در افغانستان جلوگیری میکند. The Afghan people should know that we are deeply committed.
مردم افغانستان باید بدانند که ما جدا برای حفاظت آنها متعهد میباشیم و ما در مورد این حادثه به صورت فوری و به شکل کامل تحقیقات میکنیم. قمندان امنی ولایت کندوز مل پاسوال محمد رضا یعقوبی هم تایید میکند که در این حادثه که در نیمه شب رخ داده است تنها افراد طالبان کشته شدند. او حادثه را اینطور شرح نمود.
ساعت 2:30 شب که گذشت این دو افراد تانکر فکر میکنم که از فضا قرار راپور تاییدی ایساف از فضا ذری راکت ثابت میکنه و این دو تانکر حریق میشه. ای افرادی که در او شاهد کشته شده قرار راپورای کشتی ما 56 نفر افراد مسلح بوده و متباخی دیگه هم به خاطر گرفتن تیل و انتقال تیل از او ساحه امرایش هم بوده در دونیم شب که فعلا 12 زخمی.
سازمان ملل متحد از پیمان ناتو خواسته است در مورد این حادثه دقیق تحقیق نماید. معاون نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان پیتر گاربرت گفت خود سازمان ملل متحد هم در نظر دارد که به این منطقه برای تحقیق هیئت بفرستد. و افزود خبرهای تلفات ملکی در حمله هوایی بر تانکرهای ربوده شده در منطقه علی آباد ولایت کندوز نگران کننده می باشد. او تاکید نمود همچون اولین قدم باید اطمینان حاصل شود که زخمیان این حادثه به شکل درست تحت معالجه قرار می گیرند و به خانواده های کشته شدگان ملکی به صورت فوری کمک رسانده می شود. سازمان ملل متحد در گذشته از قوای نظامی خارجی تقاضا کرده بود که قبل از آغاز هر عملیات در افغانستان علیه افراد مسلح طالبان باید موضوع احتمال تلفات ملکی را در آن بررسی نمایند. گالبرت اظهار داشت تحقیقات دقیق لازم است تا معلوم شود که چی واقع شد که قوای ناتو در اینجا باز هم به عملیات هوایی دست زدند در حالی که هنوز احتمال تلفات ملکی در آن بررسی نشده بود. به گفته نماینده ملل متحد در افغانستان خود دفتر یوناما هم به زودی هیئتی را به منطقه میفرستد تا معلومات دست اول را در مورد این حادثه جمع آوری کند.
واکنش سازمان ملل متحد و پیمان ناتو را در رابطه به حمله هوایی دیشب ناتو در قندوز بر تانکرهای ربوده شده تل شنیدید. و طبق آخرین خبرها یک سخنگوی ناتو گفته است که زخمیان ملکی حادثه حمله هوایی بر تانکرهای ربوده شده تل در ولایت قندوز در یک شفاخانه در حوالی محل حادثه تحت تداوی قرار دارند. بعد از وقوع حادثه این اولین بار است که یک مقام ناتو در مورد تلفات افراد غیر نظامی در این حمله صحبت میکند. سخنگوی ناتو جنرال ابریک ترامبلی اظهار کرده است و اساس معلومات رسیده از قندوز تعداد زیادی از زخمیان ملکی از دور و اطراف محل حادثه که قرار معلوم مستقیماً به حمله ناتو مربوط می شود به شفاخانه انتقال داده شدند. در خبری دیگر آمده است که رئیس جمهور کرزی هم هشدار داده است که تلفات ملکی از هیچ نگاه قابل تحمل نمی باشد. این موضوع در یک اعلامیه قصر ریاست جمهوری افغانستان تذکر داده شده است. در اعلامیه آمده است که رئیس جمهور کرزی به وزارت داخله، اداره امنیت ملی و حکومت محلی دستور داده است که درباره این حادثه که به گفته مقامات تا 90 نفر در آن کشته و یا زخمی شدند تحقیقات نماید. وزارت داخله افغانستان میگوید در رابطه به این حمله تحقیقات را آغاز کرده است. ازمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت:
در این مورد باید بگویم که حوالی ساعت 7 دیشب دو اراده تانکر تیلی که در مسیر ولسوالی علی آباد در حرکت بودند توسط شورشیان مسلح توقف داده شده و بعد از اینکه رانندگان این وسایط به قتل میرسه وسایط را با خود به سرقت میبرند. در امتداد را زمانی که میخواستن از دریا این وسایط را عبور بتن در بین دریا بند میمانه و نمیتونن که وسایط را با خود ببرند. بعد از دو به ساعت 2:30 شب اقدام به تخلیه تیلی از وسایط میکنه و کوشش میکنن تا تیل وسایط را با خود ببرند. در این زمان نیروهای بین المللی اطلاع حاصل میکنه و این نقطه را بمبارد میکنه که در نتیجه بمباردمان نیروهای بین المللی بنابر راپورهای اولیه گفته میشه که بیشتر از 50 تن شورشی که در محل جمع شده بودند از بین میرن و بیشتر از 10 تنشان زخمی گردیدن.
گفته میشه در میان کسایی که کشته و زخمی شده افراد ملکی هم هستند و بساس خبرات تعدادشان زیاد هم هستند.
ما میره بررسی میکنیم. وزارت امور داخله صبح وقت یک هیئت اپراتیفی را فرستاد تا معلومات ابتدایی را ارائه بکنه و بعد از او دقیقا ساعت قبل یک هیئت بلند رتبه دیگری را به محل فرستادیم تا موضوع را بررسی بکنن و تحقیقات بکنن. برای ما سوال پیدا شده که به ساعت 2:30 شب در نقطه ای که جنگل بوده و دریا بوده در ایج افراد ملکی چی میکرده که به قتل رسیده و یا به شهادت رسیده. الی اکنون ای دقیقا معلوم نیست که چه تعداد افراد ملکی به شهادت رسیده و چه تعدادشان زخمی شده.
امین، حمله که نیروهای بین المللی انجام دادن آیا در هماهنگی با وزارت داخله یا نیروهای افغان بوده و آیا نیروهای بین المللی کدام معلوماتی را بعد از حمله داده که چگونه افراد ملکی در ایج تلف شدن و حمله چگونه انجام شده؟
چون زمانی که معلومات برشان در مورد سرقت دو اراده تانکر تیل میرسه یا هم طیاره را بلند میکنن و منطقه را تحت مانور و تحت ارجابی قرار میدن، زمانی که میبینن تانکر تیل پیدا میکنن و در پهلوی تانکر تیل افراد مسلح را میبینن بمبارد میکنن. این معلومات ابتدایی است، جزئیات بعدی را بعداً براتون ارائه میکنم.
یعنی حمله در هماهنگی با نیروهای افغان نبوده و نیروهای داخلی هیچ معلوماتی نداشته که یک حمله صورت گرفته، طیاره بالا پرواز کرده و به ما را روی امو قریه یا محل ریخته.
ببینین این جزئیاتی است که بعداً میتونیم براتون ارائه بکنیم، چون موضوع تطبیق عملیات است، یکی ختم عملیات، نتایج عملیات و یکی تطبیق عملیات است. تطبیق عملیات بعدن براتون میگیم که چطور تطبیق شد، بنابر کدام معلومات تطبیق شد و چگونگی عملیات چطور است. این موضوعاتی است که فعلا بسیار وقت است که بتانیم با شما شریک باشیم.
از مرای بشری سخنگوی وزارت داخله بود که درباره حادثه نیمه شب دیشب در قندوز و حمله قوای هوایی ناتو بر تانکرهای ربوده شده تیل معلومات ابتدایی را ارائه می کرد. طوری که شنیدید، حادثه حمله هوایی قوای ناتو بر تانکرهای تیل در ولایت قندوز که ده ها نفر در اثر آن کشته شدند، عکس العمل های زیادی را در سازمان ملل متحد و پیمان ناتو ایجاد کرده است. اخیراً این مسئله در اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا نیز مورد بحث قرار گرفت. جزئیات بیشتر را از آرش همایون میشنوید.
وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به روز جمعه در استکهلم گفتند که حوادث نظیر حادثه کندوز بالای ماموریت نظامی ناتو در افغانستان تأثیر منفی میگذارد. در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیوید میلبند وزیر خارجه انگلستان گفت مهم است تا روابط ناتو با مردم افغانستان نزدیکتر شود. ما در افغانستان به تعهدات جدی نیاز داریم. آقای میلبند افزود که حوادث نظیر رویداد اخیر در ولایت کندوز بالای ماموریت ناتو در افغانستان تأثیر منفی داشته، از تکرار همچو حوادث باید جدا جلوگیری شود. وزیر خارجه سویدن کارل بلدت که میزبان این اجلاس بود گفت ما باید انتظار بکشیم تا در مورد رویداد کندوز تحقیقات صورت گیرد. ولی وزیر خارجه بریتانیا گفت مسئله افغانستان تنها از طریق نظامی قابل حل نمی باشد. عملکرد نظامی یک امر ضروری بوده ولی راه حل صرف از طریق سیاسی ممکن است. وزیر خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی از وضعیت امنیتی در افغانستان ابراز تشویش کرده گفت جامعه نیروهای بین المللی باید متحدانه عمل کرده تا آن زمان در افغانستان باقی بمانند که مشکل حل شود. وزیر خارجه اسپانیا انگل میراتینو تاکید کرد که افغانان باید بدانند که جامعه بین المللی برای کمک به مردم افغانستان به آنجا رفته است. وزیر خارجه سویدن کارل بلدت که چند قبل به افغانستان مسافرت کرده بود در مورد سفرش به افغانستان برای اشتراک کنندگان اجلاس معلومات ارائه کرد. اتحادیه اروپا تعهد کرد که به خاطر آموزش پلیس افغانستان مربیان بیشتر را به آن کشور بفرستد و با افغانستان در ساحات دیگر مساعدت کند و در شرایط حاضر عساکر بیشتر به افغانستان نخواهد فرستاد. در حال حاضر اتحادیه اروپا برای آموزش پلیس در افغانستان حدود 400 مربی دارد و میخواهد این تعداد را دو برابر سازد.
واکنش اتحادیه اروپا را در رابطه به حادثه دیشب و حمله هوایی ناتو در قندوز بر تانکرهای ربوده شده تیل شنیدید که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. در مورد حادثه قندوز اصل قضیه را از سخنگوی ناتو در بروکسل جیمز آباتورای پرسیدیم. سخنگوی ناتو به جواب سؤال همکارم ظریف نظر که در مورد جزئیات حادثه در قندوز پرسید چنین جواب داد:
Well, I can't tell you exactly what happened. What we know is that there was an airstrike, and it was an ISAF airstrike. We know that there were Taliban there.
من در مورد اصل قضیه که چگونه اتفاق افتاد چیزی گفتن نمیتوانم. چیزی که من گفتم میتوانم این است که در آنجا حمله هوایی صورت گرفت، البته از طرف ISAF بود و ما میدانیم طالبان در آنجا بود و حداقل چند نفر کشته شدند و ممکن است که افراد غیر نظامی هم در آنجا کشته شده باشند و ما یک تیم را جهت بررسی حادثه به آنجا فرستادیم تا جریان را از نزدیک بررسی نمایند و حقیقت یابی کنند. این هیئت شامل مامورین عالی رتبه ISAF می باشند. همچنان من برای شما گفته می توانم که قماندان عمومی عملیات ISAF هم با آقای حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تماس گرفته، در مورد به ایشان اطمینان دادند که موضوع را به طور جدی تحقیق می نمایند.
اظهارات جیمز آباتورای سخنگوی ناتو را شنیدید که در بروکسل موقعیت دارد و مکمل این مصاحبه را در برنامه فردا صبح دنبال خواهیم کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نگاهی هم بر رویدادهای منطقه. لوید رسیز پاکستان جنرال اشفاق کیانی امروز از مناطق جنگزده سوات دیدن کرده و در منطقه ملکان در مراسم گشایش یک مکتب نظامی شرکت کرد، اما در منطقه باره خیبر درگیری نیروهای دولتی با شورشیان همچنان ادامه دارد. به گفته مقامات نظامی در این جنگ تا کنون حدود 150 نفر کشته و یا دستگیر شدند. جزئیات از خبرنگار رادیو آزادی در پیشاور.
لوید رستیزه پاکستان جنرال اشفاق پرویز کیونی بعد از دیدار از مناطق جنگزده سوات و ملکند طی سخنرانی به یک اجلاس بزرگ در منطقه کلام سوات گفت نیروهای حکومتی پاکستان توانستند که در ظرف 4 ماه طالبان منطقه را شکست بدهند و خود را یک نیروی قوی ثابت نمایند. وی افزود که نیروهای پاکستان تا زمان در سوات باقی خواهند ماند تا در منطقه آخرین تروریست هم کشته شود. لوی درستیز پاکستان گفته است اردوی پاکستان باشندگان دره سوات و ملکند را هرگز تنها نخواهد گذاشت. حمایت اردو و حکومت پاکستان پای هم با مردم سوات و ملکند همراه خواهد بود. در این حال در منطقه ملکند به روز جمعه جنرال اشفاق پرویز کیونی یک مکتب حربی را نیز برای جوانان منطقه افتتاح نمود. وی همچنان آرزومندی نشان داد که در این مکتب حربی تعداد بیشتر جوانان به خاطر حفظ و نگهداری پاکستان تربیت و آموزش فرا خواهند گرفت. و سوی دیگر اداره خبررسانی اردوی پاکستان به روز جمعه طی یک اعلامیه می رساند که در ظرف 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات نظامی راه راست در منطقه سوات یک مرد مسلح کشته و 17 مرد مسلح دیگر زنده دستگیر گردیدند. گزارشات می رسانند که این مردان مسلح در مناطق پایوچار، شادیره و منگوره سوات بازداشت گردیدند. و در یک خبر دیگر در منطقه باره خیبر انوس هم برزد مردان مسلح عملیات نظامی مشترک سربازان اردو و ملیشه حکومتی پاکستان ادامه دارد. گزارشات می رسانند که منطقه باره از 4 طرف توسط سربازان حکومتی در محاصره قرار دارد و تمام راه های دخولی و خروجی به منطقه باره از طرف نیروهای حکومتی پاکستان مسدود گردیدند. در نتیجه این عملیات نظامی به روز جمعه در منطقه باره 3 مرد مسلح کشته شدند و نیروهای حکومتی منازل 4 مرد مسلح دیگر را توسط گوله‌باری تخریب نمودند.
نگاهی هم به گزارشات در رابطه به مسئله ایران. حادثه حمله هوایی ناتو بر تانکرهای تل را دنبال کردیم. اما اتحادیه اروپا و صدر اعظم آلمان از جامعه جهانی و از ملل متحد خواستند تعزیرات بیشتر را در مقابل برنامه های اتمی ایران وضع کند. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
از قول علی اصغر سلطانیا نماینده ایران در سازمان انرژی هسته‌ای جهان، یک روز بعد از آن که قدرت‌های جهان در مورد برنامه هسته‌ای جنرال برانگیز ایران جلسه کردند، در یک مقاله‌ای که در وبسایت رسمی تلویزیونی ایران نشر شده گفته شده است که ایران با قدرت‌های بزرگ جهان در مورد برنامه هسته‌ای آن کشور صحبت نخواهد کرد و مذاکرات ایران را با شش قدرت جهان یک مفکوره نادرست خوانده. گفته است برنامه هسته‌ای ایران فقط می‌تواند توسط سازمان ملی انرژی هسته‌ای بررسی شود. آژانس خبری رویترز می نویسد علی اصغر سلطانیا می گوید ایران همواره آماده است تا با سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای در مورد از بین بردن هر نوع تردید در مورد برنامه هسته‌ایش همکاری کند. برنامه‌ای که ایران اجرای آن را سلامیز و به خاطر دستیابی به انرژی عنوان کرده است. غرب در مورد اهداف برنامه هسته‌ای ایران تردید دارد و می گوید که این برنامه به خاطر دستیافتن به اسلحه هسته‌ای صورت می گیرد. ایران که پنجمین صادرکننده نفت در جهان به شمار می رود، همواره متوقف ساختن برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای و غنی سازی یورانیوم را که می توان از آن به مقصد نظامی و همچنان به مقاصد ملکی استفاده کرد را رد کرده است. به روز چهارشنبه جرمنی از یک جلسه مقامات ارشد کشورهای روسیه، چین، آمریکا، فرانسه و بریتانیا که به خاطر بحث روی برنامه هسته‌ای ایران تدبیر یافت میزبانی کرد. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد بعد از انتخابات جنجال برانگیز ایران که تظاهرات وسیع بر ضد نتایج آن در ایران برا افتاد و توسط رژیم ایران سرکوب شد، صدر اعظم جرمنی انگلا مرکل نخستین رهبر یک کشور خارجی بود که خواستار انتخابات دوباره در ایران شده سرکوب کردن تظاهر کنندگان را نکوهش کرد. وی گفت که جرمنی با مردم ایران بوده، از حق آزادی بیان و گرد همایی های آزادانه آنها حمایت می کند. صدر اعظم آلمان با درک تهدیدات ناشی از برنامه هسته‌ای ایران و روابط نیک جرمنی با اسرائیل، جریانات را در ایران به طور دقیق دنبال می کند. انگلا مرکل در صورت عدم پیروی ایران از توافقات بین المللی در زمینه متوقف ساختن برنامه هسته‌ایش، دو بار در هفته گذشته خواستار تدابیر و اقدامات شدیدتر بر ضد آن کشور شده است.
گزارش در رابطه با رویدادهای افغانستان را دنبال میکنیم و برمیگردیم باز هم به مسائل افغانستان. ناتو میگوید در افغانستان به کمبود وقت مواجه است و جنرال مک‌کریسل قمندان نیروهای آمریکایی و ناتو گفته است اگر ما تکتیک های خود را در افغانستان تغییر ندهیم از سوی طالبان با مشکلات بیشتر مواجه خواهیم شد. جزئیات بیشتر این موضوع را که در رسانه های غربی بازتاب یافته است همکارم غفور متین ارائه میکند.
مجله هفتوار اکونومیست چاپ لندن در شماره اخیر خود مقاله چاپ کرده از زیر عنوان جنرال مک‌کریسل در حلقه گاوبازی، جنگ و سیاست بازی در افغانستان. مجله می نویسد جنرال استنلی مک‌کریسل قماندان نیروهای ناتو در افغانستان می گوید نیروهای تحت قمانده او مانند یک گاو قدرتمند اما نادان و بدون تغییر تاکتیک علیه شورشان طالب در افغانستان می جنگند. بعد از تقریبا 8 سال جنگ خستگی نیروهای ائتلاف آشکار می شود. آخرین نظرسنجی نشان می دهد که مردم امریکا درباره جنگ افغانستان افسرده هستند و در برابر فرستادن عسکر بیشتر به افغانستان مقاومت می نمایند. یک بخش از حزب دموکرات مخالف جنگ می باشد. قصر سفید هم عصبانی است و جنرال مک‌کریسل هم می داند که او وقت کم در اختیار دارد تا وزرا تغییر بدهد. مجله اکونومیست می نویسد در 31 ماه آگست جنرال مک‌کریسل راپور ارزیابی خود را راجع به افزای افغانستان بر رهبران ناتو تحویل داد و گفت اوضاع در افغانستان جدی است اما موفقیت قابل حصول. هرچند محتوای راپور ارزیابی جنرال مک‌کریسل محرم است اما اولویت های این قماندان بلندپایه ناتو از روی رهنمود او به نیروهایش که شباهت به گاوبازی اسپانوی داشت معلوم می شود. اولویت ها از این قرار درجه بندی شده است. عوض کشتن و دستگیر کردن شورشان، از مردم افغانستان باید حمایت شود. عساکر افغان تربیه و توصیه داده شود. مشروعیت حکومت کابل بالا برده شود و هماهنگی کمک‌های ملکی بهبود یابد. مجله در ادامه می نویسد این نظر یا استراتژی امریکا مدت تقریبا 3 سال در عراق عملی شد و نتایج به بار آورد، اما در افغانستان مفید ثابت نشد.
نگاهی به گزارش اکونومیست بود در رابطه با مسائل افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با تشکر از همراهیتان با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی میرسیم. نشرات صدای امریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز میشود. گردانیده این برنامه ملی عراقی، شما را به خداوند پاک و یگانه میسپارم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.